شنونده های عزیز نازنین رادیو گفتگو و برنامه روزنه، امروز میخوایم یکم با شعله های گاز خونمون حرف بزنیم. آره، همین شعله هایی که دارن میسوزن ولی شاید لازم نباشه همیشه روشن بمونن. حالا ما که میریم بیرون، تکلیف این شعله هایی که توی خونه روشن میمونن چیه؟ اینو میدونین اگه خاموششون کنید نمیان بگن وای تو به من توجه نمی کنی؟ اصلا ناراحت نمیشن. پس خاموششون کن دیگه، منتظر چی هستی؟ آقا سماور چرا باید 24 ساعت روشن باشه؟ انگار شما مدیر عامل چایخونه هستی که مشتری ها دائما دارن میان و میرن. یکی دو تا لیوان چای میخواید دیگه. خب سماور رو روشن کنید، دم کنید، بخورید نوش جونتون. ولی بعدش هم خاموشش کنید. اگه بازم دلتون چای خواست، دوباره روشنش کنید. قرار نیست که دائم گاز بخوره و قلقل بزنه. باور کن این شعله ها از این همه کار دائمی خسته شدن. حالا یه سوال دارم از شما، تا حالا فکر کردین این سماور چقدر هزینه داره؟ خب با یه حساب سرانگشتی اگه شما سماور رو نصف روز الکی روشن بذاری، تو ماه انگاری چندی متر مکعب گاز رو الکی هدر داری بدون اینکه چیزی ازش استفاده کنی. حالا یه جمع بزنید ببینید که چه هزینه های پنهانی توی قبض گازمون قایم شدن که خبر نداریم ازشون. حالا بریم سراغ بخاری، عشق همیشگی خونه. بخاری چیز خوبیه، اصلا عاشقشیم، ولی واقعا وقتی از خونه میریم بیرون کی قرار از این گرمای بخاری لذت ببره؟ مبل، پرده، نکنه کفشایی توی جا کفشی؟ نه باور کنید وقتی کسی خونه نیست بخاری هم باید استراحت کنه. بخاری رو خاموش کنید، وقتی برگشتین دوباره روشنش میکنید. یکم زمان میبره تا خونه گرم بشه، ولی اینطوری هم گاز هدر نمیره، هم قبض گاز شما تبدیل به کاغذ طلایی نمیشه. یه نکته طلایی هم در مورد پرده‌های ضخیم بهتون بگم. توی زمستون این پرده‌ها مثل یه سپر دفاعی جلوی پنجره خونه‌تون عمل می‌کنن. از خروج گرما جلوگیری می‌کنن و اجازه نمیدن باد سرد از پنجره‌ها بیاد تو خونه. اینطوری می‌تونید بخاری رو روی شعله کمتر بذارید و همچنان خونه گرم بمونه. پس از امروز سماور رو الکی روشن نذارید. فقط وقتی می‌خواید چای بخورید روشنش کنید. بخاری هم وقتی خونه نیستین خاموش کنید. خودش هم ناراحت نمیشه، باور کنید. پرده‌های ضخیم یا هر چیزی که جلوی خروج گرما رو می‌گیره رو استفاده کنید، مثل درزگیرها. با همین کارهای ساده هم مصرف گازمون رو کم می‌کنیم، هم هوای جیبمون رو داریم. از امروز گاز درست مصرف کنید که زمستون بعدی هم دلتون گرم بشه.
راجب مصرف بهینه شنیدیم. یکی از فناوری هایی که خیلی در این رابطه میتونه کمک کنه فناوری نانو هست و در این رابطه گفتگو میکنم با جناب مهندس داوود قرایلو، کارشناس خبری ستاد نانو. سلام عرض میکنم و صبحتون بخیر باشه و منتظر هستیم اخبار دنیای نانو رو بشنویم.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه‌تون. من امروز چند تا خبر کوتاه آماده کردم.
بله.
در حوزه نانو و در بخش پژوهش که اخبار به نظرم جالبی میرسه که خدمتتون بگم. مورد اول یه کار خیلی جالب تو دانشگاه سنت شریف انجام شده. یه تیم تحقیقاتی اومدن روی شیرینسازی آب کار میکنن و در کنارش با استفاده از فناوری نانو یه فناوری رو ایجاد کردن که علاوه بر شیرینسازی آب تولید برق رو هم انجام میده. یعنی این فناوری در این اینکه داره آب رو در واقع نمک رو از آب جدا میکنه، همین فرایند تولید انرژی هم میکنه و میتونه برق تولید بکنه. البته این کار همه در محل پژوهشه، ولی خب خیلی از اون کارهاییه که خیلی نوعه و کمتر به گوش ما خورده که در واقع عمل کرده دوبانه که تو بخش انرژی و آب همزمان میتونه فعالیت بکنه.
بله خیلی جالبه که چون کم ما در واقع فکر میکنیم دقیقا برعکسه، در مواردی که در بخش های انرژی بخوام فعالیت کنن خیلی دیگه در موارد مربوط به منابع آبی قابل استفاده نیستن و خیلی جالب بود این در واقع روش. بله بفرمید، خواهش میکنم.
یه موردم یه کار جالب دیگه هم انجام شده. بله. میزان دوز دارو که توی بیمارستان ها به بیمارا تزریق میشه خب اهمیت زیادی داره.
درسته.
و بعضی وقتا از فرد به فرد دیگه این دوزه باید تغییر بکنه. یکی از این داروهایی که خیلی خیلی دودش اهمیت داره داروی مسکن مورفینه که معمولا خب وقتی که دفع خیلی سنگین باشه به بیمار تجویز میشه و باید به صورت مستمر پایش بشه. هر زمان که سطح این مورفین از یه حدی بالاتر یا کمتر میشه پزشک باید اقدام بکنه. معمولا آزمایش انجام میشه روی بیمار که خب دردناکه، به خصوص افرادی که بیمار هستن حالا مشکلی دارن هی بخوان ازشون آزمایش گرفته بشه. حالا برای افرادی که سنشون بالاست یا کودکان خب این خیلی مسئله ساز داره. یه چیزی به شبیه پوشک درست کردن که داخل این پوشک از نانمواد استفاده شده و میتونه به صورت مستمر از روی در واقع ادرار بیمار میزان مورفین رو مشخص بکنه. یعنی با تغییر رنگ خیلی راحت پزشک حتی اگر نیاز در واقع به آزمایش نیستش و میتونه به راحتی از روی تغییر رنگ اون پوشکی که تن بیمار هست میزان مورفین رو رصد کنه. حالا هر وقت کم بشه از اون حد عادی یا بالاتر بره پزشک متوجه میشه و برای حالا کار بعدی اقدام میکنه. این هم از اون کار خیلی جذاب بود
خیلی و ببیشه که حالا بیمارانی که در مرحله هستن یا افرادی که هستن ممکن اصلا رگگیری مقدور نباشه جواب آزمایش رو طول بکشه. به نظرم خیلی کاربردی و برحال اصلا صرفه‌جویی منابع اقتصادی زیادی هم داره. خیلی جذاب بود.
بله یه کار جالبی هم حالا صورت گرفته که من خودم علاقمند تاریخم. وقتی تاریخ ایران رو که میخونم میبینم خیلی از مطالب رو ما در طول تاریخ ثبت نکردیم. مثلا در فلان جنگ از چه نوع سلاحایی چه زرههایی استفاده میشده. مثلا دارم در مورد 300 سال پیش 400 سال پیش در ایران صحبت میکنم.
بله.
حالا همین رو ما در فناوری هم داریم. یعنی الان یه سری فناوری ها توسعه پیدا میکنه و خیلی خوبه که اون فناور مسیری تو که از ابتدا یعنی زمانی که ایده به ذهنش رسیده تا زمانی که محصول رو تولید کرده رو بنویسه در قالب حالا یک کتاب تا حالا 50 سال بعد 100 سال بعد افراد دیگه به امروز نگاه بکنن ببینن که حالا این فناوری که الان دم دستشونه چه جوری شکل گرفته. این یکی از اون کارهایی که یه حلقه های گم شده ایه که توی حوزه فناوری در ایران وجود داره. دیروز از یک کتابی رونمایی شد به نام معشوقه آهنین. این کتاب رو در واقع گروهی از نویسندگان که یک دستگاهی رو توسعه دادن تو حوزه پوشش تجهیزات و ساختارها این رو در واقع نوشتن که چطور مسیر پرفراز و نشیب رو طی کردن تا یک ایده اولیه تبدیل به دستگاهی شده که الان به چین و چند تا کشور دیگه داره صادر میشه. این مستند کردنه هم به نظر من رسید از اون کارای جالبیه که ارزش بیان کردن داره. تو هر کدوم از ما تو کار خودمون حالا اگر یک پیچ و خمهایی رو طی میکنیم اونها رو اگر مستند بکنیم اگر خیلی این فراز نشیب ها نوعه و ما راهکار براش دادیم میتونه در قالب کتاب بیاد، در قالب گزارش بیاد و یا حتی در قالب یک دفترچه خاطرات میتونه به نسل بعد منتقل بشه. الان ما 14 تا کتاب از این دست کتاب هایی که توش ماجراهای مربوط به توسعه یک فناوری از زبان اون فناور منتشر شده. ما دیروز هم یکی از رونمایی ها رو داشتیم برای این کتاب ها. این از اون خبرهاییه که من خیلی ازش لذت میبرم چون میمونه برای آینده.
دقیقاً
کسایی که میخوان در واقع این مسیرها رو به شکل مشابهی طی کنن چون ببینید مشکلات تغییر نمیکنه. شاید پوستشون عوض بشه ولی اون هسته مشکلات معمولا در طول سالها تغییر نمیکنه.
بله.
و افراد در آینده میتونن با دیدن این کتابا با خوندنشون مسیر رو حداقل بهتر از گذشته ها بشناسن.
خیلی جالبه چون واقعا این کتاب ها در رابطه با کسانی که به ویژه الان در دنیای فناوری نام‌های آشنا هستن همین الان هم قابل استفاده است که خود این افراد هستن و مسیری که طی کردن اتفاقی که افتاده و خیلی جالبه واقعا اینکه اینها به هر حال مکتوب بشه چون ممکنه در حافظه های مجازی در فضاهای مجازی برحال هممون میدونیم که اینا رو نگه نمیدونیم و بعد از مدتی از حافظه ها پاک میشه اما اینکه مکتوب بشه به نظر منم واقعا میمونه. کتاب همیشه ماندگار هست.
بله اگه وقت هست یه نکته کوچیک من بگم و دیگه عرضم رو ببندم. اختیار
داری خواهش
میکنم. یه محصولی، البته این محصول تمام عوارضی که گفتم داخل ایران بوده، یه محصولی هم خارج از ایران عرضه شده. ایدهش جالبه. داره. حالا اگه فناوری صدای من رو میشنوه میتونه از این ایده استفاده کنه. از نانو مواد استفاده کردم برای تولید پافر و کاپشن. این نانو مواد در واقع باعث میشه که گرما، مدیریت گرما بهتر صورت بگیره و این لباسا برای فصل زمستان فرد رو گرم و در حالا اگر تو لباس‌های تابستانی استفاده بشه کمک می‌کنه تنفس پذیری لباس بیشتر بشه و فرد احساس خنکی بیشتری کنه. این از اون ایده هاست که ما تو صنعت منسوجاتمون میتونیم، جا برای کار زیاد داره و تو بیرون از ایران هم دارن به توسعه این محصولات استفاده. البته در حوزه منسوجات ما کار زیاد کردیم ولی الان که بحث انرژی بود و حالا این شما هم که برنامه پخش کردیم که صفحه جویی و مراقب انرژی باشیم، تولید این لباس هایی که مدیریت انرژی، مدیریت گرمایی رو انجام میدن هم میتونه در همین راستا باشه.
بسیار هم عالی. واقعا این لباس های هوشمند آینده منسوجات و پوشاک هستن و امیدوارم که هرچه بیشتر در کشور ما تولید بشه. خود من واقعا جز خریداران اینا خواهم بود و منتظر هستیم که هرچه بیشتر این لباس ها وارد عرصه هم تولید و همین که توزیع گسترده بشن. خیلی متشکرم مهندس قرایلو. خیلی ممنون. متشکرم از شما. خدا نگهدار شما. گفتگو کردم با مهندس داوود قرایلو، کارشناس خبری ستاد نانو، در رابطه با آخرین اخبار حوزه علم در بخش نانو در کشور.
سلام به همه شما شنوندگان خوش‌ذوق و خوش‌پوش. به پیشگویانه امروز خیلی خوش اومدید. امروز می‌خوایم یه نگاهی بندازیم به آینده شغل طراحی مد و لباس، اونم با حضور پررنگ جناب هوش مصنوعی. همون هوش مصنوعی که همه کار می‌کنه، حتی ممکنه چند وقت دیگه جورابای برامون تولید کنه که دیگه شستشون هم پاره نشه. حالا اومده که دنیای مد رو زیر رو کنه. تا حالا فکر کردید چی میشد اگه هوش مصنوعی لباساتون رو طراحی میکرد؟ شاید اینجوری اولین مشکل بشر که میگه امروز چی بپوشم حل میشه. این فقط یه خیال نیست. هوش مصنوعی داره دنیای مد و پوشاک رو متحول میکنه. شاید بپرسید چطوری؟ خب اول از همه توی مرحله طراحی. طراح‌ها قبلاً ساعت‌ها روی کاغذ طرح می‌زدن، اما حالا با نرم افزارهای هوش مصنوعی فقط یه ایده کلی بهش میدن و هوش مصنوعی صدها طرح متفاوت ارائه میده. مثلا اگه بهش بگید یه لباس با تم گل و طبیعت میخوام، طوری همون لحظه یه لباس طراحی میکنه که به درد استتار کردن توی باغ میخوره. توی زمینه تولید هم باید بگم هوش مصنوعی اینجا هم کم نمیاره. دیگه لازم نیست کارخونه ها پارچه های زیادی رو هدر بدن. با تکنولوژی جدید همه چی به اندازه و دقیق برش می‌خوره. تازه این کار باعث میشه قیمت لباس هم پایین بیاد. فکر کنید یه لباس شیک می‌خرید که هم خاصه هم ارزون‌تر از قبل. البته شاید من در مورد این زمینه هیچ قولی نمیدم. اما جذاب‌ترین قسمت کار اینه که هوش مصنوعی میتونه لباس‌ها رو شخصی سازی کنه. یعنی شما دیگه لازم نیست کلی مغازه‌ها رو بگردید تا لباسی پیدا کنید که هم بهتون بیاد هم رنگش رو دوست داشته باشید. کافیه وارد یه برنامه کاربردی بشید، قد و وزنتون رو وارد کنید، رنگ و مدل دلخواهتون رو انتخاب کنید و چند روز بعد لباس رو تحویل بگیرید. اگه اینجوری بشه که از درخواست سس اضافه برای سفارش پیتزا هم راحت تره. هوش مصنوعی فقط داره هر لحظه به این فکر میکنه که کجا جاش خالیه که خودش رو زود برسونه. طراحی مد که دیگه براش چیزی نیست. قبلنا طراحای معروف تصمیم میگرفتن که چی مد بشه و همه دنبالش میرفتن، اما حالا هوش مصنوعی با تحلیل رفتار خرید میلیون ها نفر میتونه پیش بینی کنه که سال دیگه چه رنگی یا چه مدلی پرطرفدار میشه. مثلا هنوز کسی نمیدونه ولی هوش مصنوعی قبلا حد زده که سال آینده دوباره شلوارهای پاچه‌گشاد برمیگرده. اما این وسط یه نگرانی هایی هم هست. خیلی از طراحای قدیمی و خیاط ها میگن اگه همه چی رو هوش مصنوعی انجام بده پس ما چی کار کنیم؟ خب حقم دارن. وقتی یه نرم افزار توی چند ثانیه طرح میزنه که شاید یه طراح برای کشیدنش هفته ها وقت میذاره، طبیعیه که دلنگران بشن. اما یه چیزی اینجا هست که نباید فراموش کنیم. هوش مصنوعی ابزار کمکیه، نه جایگزین. مثلا شما میتونید ازش ایده بگیرید، اما آخرش اون خلاقیت انسانی شماست که کارو خاص میکنه. شاید هوش مصنوعی بتونه یه لباس خیلی شیک طراحی کنه، ولی اون حس و حال پشتش، اون داستانی که توی طرح وجود داره، فقط از ذهن یه انسان میاد. اما سوال اینجاست، شما واقعا حاضرید لباساتون رو به دست هوش مصنوعی بسپارید؟ یا هنوزم دلتون میخواد یه خیاط ماهر با دستای خودش براتون لباس بدوزه؟ شاید یه روزی بشه که هر دوشون رو کنار هم داشت، یعنی لباسایی که طراحیشون کار هوش مصنوعیه ولی هنوز اون حس انسانی توشون زنده باشه. پس دفعه بعد که یه لباس جدیدی میخرید، به این فکر کنید که شاید چند سال دیگه اون لباس رو نه یه طراح بلکه یه نرم افزار براتون طراحی کرده باشه. البته بازم چیزی که مهمه اینه که زمانی که اون لباس رو میپوشید حس خوبی داشته باشید و بگید این دقیقاً همون چیزی بود که میخواستم. فعلا.
در رابطه با هوش مصنوعی صحبت کردیم، طراحی لباس و اینکه واقعا در آینده هوش مصنوعی چقدر میتونه جای ما رو بگیره. اما یکی از فضاهایی که هوش مصنوعی الان جای خودش رو باز کرده در صنعت فضای ایرانه و گفتگو میکنم با دکتر حسن سالاری، رئیس سازمان فضای ایران. آقای دکتر سالاری، عرض ادب و احترام خدمت شما، خوش آمدید به روزنه. دکتر سالاری، راجب هوش مصنوعی همین الان ما یه بخش پخش کردیم که حالا راجب طراحی لباس داشت صحبت میکرد، اما هوش مصنوعی الان در صنعت فضای ایران چقدر استفاده میشه و چقدر قراره در آینده بیشتر استفاده بشه؟
بله، عرض سلام دارم خدمت سرکار عالی و شنوندگان محترم برنامه‌تون. خب هوش مصنوعی یه مقوله‌ای هستش که مربوط به حال معروف امروز نیست، بلکه از سال‌هاست در این حوزه تو بخش‌های مختلف داره کار میشه، ولی خب هر چقدر پردازنده‌ها و قابلیت‌های پردازشی به صورت کل و ذخیره‌سازی داده‌ها افزایش پیدا می‌کنه، طبیعتاً قابلیت‌های در واقع استفاده از هوش مصنوعی هم توسعه پیدا می‌کنه و مردم می‌تونن از این در واقع ابزار بهتر در زندگی روزمره‌شون استفاده بکنن. در حال در بحث هوش مصنوعی هم ذخیره‌سازها و داده‌های فراوانی لازم داریم و هم در واقع پردازنده‌های قوی لازم داریم. خب با این مقدمه میریم سراغ صنعت فضایی. ما تو صنعت فضایی هم از هوش مصنوعی و در واقع ابزارهایی که برای توسعه و به کارگیری این در واقع دانش و فناوری توسعه پیدا کردن و استفاده میشن، هم در بخش پایین دست صنعت فضایی یعنی در بهره برداری از داده ها و تصاویر ماهواره‌ای استفاده میکنیم، هم در بخش بالا دست صنعت فضایی که میشه ماهواره ها، پرتابگرهای ماهواره ها، و هم در بخش های مربوط به علوم و اکتشافات فضایی که حالا بهره برداری هستش از تلسکوپ ها و منابع ارزشمندی که از داده از فضای عمیق یا دیپ اسپیس در واقع در اختیارمون قرار میگیره. در بخش پایین دست که میشه استفاده از تصاویر و داده های ماهواره تو سطح زمین، خب خیلی از شنوندگان محترم قاطعاً آگاه هستن که خب تصاویر ماهواره ما در تحلیل منابع کشاورزی، منابع محیط زیستی، منابع طبیعی، معادن، در بحث مربوط به اکتشافات سطح زمین، در بحث شناسایی کانون ریزگردها و گرد و غبار و آلاینده ها، توسعه آلاینده ها، توسعه روش در واقع پخش یک نوع بیماری در مثال در حوزه بیولوژی و در حوزه های مربوط به کنترل منابع آب، پایش منابع آب و امثال هم استفاده فراوانی میکنیم. و این تصاویر معمولا توسط خبرگان و افراد متخصص آنالیز میشن و در حال نتیجه لازم ازشون برداشته میشه. صرف یک تصویر به تنهایی قابل استفاده نیست، بلکه اون تخصص مربوط به بهره برداری از داده و اکتشاف داده از داخل اون در واقع اطلاعات ارزشمند از داخل اون تصویر هم در واقع بخش بسیار مهمی هست که الان می‌بینیم که هوش مصنوعی داره میاد به کمک و بخش خوبی از در واقع تحلیل‌ها توسط هوش مصنوعی انجام میشه. برآورد سطح زیر کشت توسط یک متخصص خب با دانشی که داره انجام میشه، با تحلیل تصاویر، اما الان با پردازنده‌ها، الگوریتم‌هایی که بر مبنای آموزش و داده‌های مقایسه داده‌های فضایی و داده‌های سطح زمین آموزش دیدن و میتونن به عنوان یک دستیار، به عنوان یک کمک‌کار در کنار یک متخصص قرار بگیرن و از اون دانش فرد متخصص هم استفاده بکنن، الگوریتم‌ها قوی‌تر و دقیق‌تر بشه و بر اساس اون این پردازش به جای اینکه توسط اون متخصص 100% انجام بشه، بخش زیادیش توسط اون ماشین یا اون در واقع هوش مصنوعی که در اون پردازنده قرار گرفته انجام بشه. این تو همه زمینه‌های پایین دست صنعت فضایی که استفاده از داده ها هست مورد استفاده قرار میگیره و داره روز به روز هم بیشتر میشه، به گونه ای که دیگه واقعا یک فرد حتی غیر متخصص هم بعد از اینکه این الگوریتما به قدر کافی آموزش دیدن و دقتاشون به قدر کافی بالا رفت بر اساس اون آموزش و استفاده از در واقع داده های واقعی، دیگه میتونه توسط یک فرد غیر متخصص هم قرار بگیره، حتی بیا تبدیل بشه به یک اپلیکیشنی که رو گوشی‌های همراه وجود داره و به راحتی طرف از روی داده بتونه تعیین بکنه که مثلا فرض کنه تری زمین، میزان رطوبت خاک، بحث وضعیت رشد یک نوع آلایندگی یا و غیره چجوری در واقع انجام بشه و حتی میشه میتونه پیش بینی بکنه که خب در آینده چگونه این در واقع نوع در واقع خسارت یا بلایای طبیعی و غیره چجوری میتونه توسعه پیدا بکنه. به هر حال اینا از در واقع هنر توسعه هوش مصنوعی در حوزه فضایی هستش. در حوزه بالادست هم که عرض کردم، در حوزه ماهواره و پرتابگر هم خب باز میدونیم که الگوریتم های مفصل و متعددی در روی ماهواره ها و پرتابگر ها استفاده میشن برای کنترل، برای تصمیم گیری در شرایطی که فالت یا یه خطایی در سیستم داره به وجود بیاد یا داره رشد میکنه، تصمیم گیری برای اینکه بتونه عمل بهینه رو انجام بده. چون میدید به حال ماهواره ها و پرتابگر ها عموما اونهایی که بدون سرنشین هستن یا حتی اگر سرنشین هم داشته باشن، برای کمک به سرنشین نیاز دارن به در واقع وجود سنسورها و پردازشگرهای متعدد و این الگوریتم‌های مختلف با رشد هوش مصنوعی میتونه توصیه‌های دقیق‌تر یا اقدامات مناسب‌تری رو در بحث کنترل و تصمیم‌گیری و مدیریت در واقع خطا، توسعه خطا در سیستم و امثال اون بازی بکنه. و حالا این میتونه در قالب یک الگوریتم به شکل یک ماهواره نصب میشه یا یک پرتابگر، یا حتی اگر بریم روی در واقع یه مقدار جلوتر در بحث اکتشافات فضایی، بحث استفاده از منابع سایر کرات و بحث استفاده از منابع حالا اجرام آسمانی مثل ماه، مثل سیارک ها، مثل مریخ که الان سال هاست دیگه توی این قضیه کار رو شروع کردن متخصصین و بله. انواع اقسام کاوشگرهای بدون سرنشین بر مبنای هوش مصنوعی کار میکنن و همونطور که عرض کردم با توجه به توسعه دانش و تکنولوژی مربوط به پردازشگرها و افزایش داده ها، خب این الگوریتمایی که مبتنی بر هوش مصنوعی هستن هم داره فراوانیشون بیشتر میشه و بهتر هم داره استفاده میشه. در بحث ما الان در حوزه اکتشافات فضایی، برای مثال در حوزه تصویربرداری از اجرام آسمانی، از در واقع حالا اصطلاحاً دیپ اسپیس بهش میگن،
بله.
خب خیلی حجم داده زیاد شده و الان خیلی میتونه هوش مصنوعی تو این قضیه کمک بکنه برای اینکه در کنار اون متخصص علم نجوم یا کیهانشناسی اختر فیزیک بیاد قرار بگیره و تحلیل‌های دقیق‌تر و بهتری بده در حوزه اکتشافات و شناسایی پدیده‌های در واقع فضایی و نجومی. و به هر حال اینها روز به روز هم بیشتر میشه، طبیعتاً خب کمک میکنه به توسعه فناوری و دانش. من حالا بخشی از این در واقع توضیحاتی که همکارتون داشت میداد در حوزه لباس و مد و اینها رو هم میشنیدم. خب در حوزه های فضایی و حوزه های های تک به صورت کلی این خود امر مثبتی هست، به دلیل اینکه به هر حال این باعث رشد میشه، دانش در واقع به نوعی واقعا بی انتهاست و هرچی میریم جلوتر موضوعات جدیدتری برای اکتشاف وجود داره، موضوعات دقیقتر و بهتری وجود داره برای اینکه روش کار بکنیم. این ابزار و هوش مصنوعی در کنار افراد متخصص و دانشمند هیچ وقت جای اونها رو نمیتونه پر بکنه، چون به هر حال ابتکاری هستش که در اختیار اون انسان دانشمند، اون فرد محقق هستش.
بله.
اما این میتونه به عنوان یک دستیار قوی در کنارش قرار بگیره و در تصمیم گیری بهتر، در واقع پردازش دقیقتر، در کشف موضوعات جدیدتر میتونه به مراتب کمک بکنه.
بله.
و سرعت توسعه علوم و فناوری رو در حوزه‌های های تک مثل حوزه فضایی.
بله. خیلی ممنونم دکتر سالاری، متشکرم از شما و به امید موفقیت های روز افزون سپاس از شما که در گفتگو شرکت کردید. خدا نگهدار. به پایان برنامه روزانه رسیدیم و خدا نگهدار.
جناب وجدان پیتا، این پسر من شهرام خیلی حالیشه ها.
بله، ولی من در تعجبم.
تعجب؟ از چی؟
از اینکه پسرات چرا به خودت نبردن.
میخنده، مگه من چمه؟
هیچی، چت نیست، اینو بگو.
خیلی هم دلت بخواد، من صاحب وجدان جناب عالیم، فهمیدی؟
باشه، حالا ببینم مگه پسر چی میگه.
صبر کن بابا. شهرام جان بیا اینجا عزیزم، کارت دارم.
اومدم. سلام بابا، خوبی؟
سلام.
من شهرامم، پسر خوبیم و دوست بهرامم.
بابا جان،
بابا.
اونی که نیم ساعت پیش رو به من گفتی ها، اونو به عمو هم بگو.
عمو کیه بابا؟ شما رد دادی ها.
اون که منو میبینه. تابلو نکن دیگه.
باشه ولش کن بابا جان، اشتباهی گفتم، واسه خودم بگو.
آها، یادم اومد منظورت کدوم حرفه. همونی که خوراک زمستون و باد و برفه؟
آره بابا جان، همونی که در مورد میزان مصرف گاز ماست.
بذار خودش بگه دیگه، اینقدر زیر نویس نرو.
آمارا میگه مصرف گازمون هست زیاد، به خاطر همین قبض گازمون زیاد میاد. مصرف ما قد 6% کل جهانه. اون چیزی که عیانه، چه حاجت به بیانه؟
مصرف گاز طبیعی ما 6% گاز طبیعی کل دنیاست، یعنی ما تو رده 4 مصرف گاز تو دنیاییم. یعنی بعد از ایالات متحده و چین و روسیه.
تازه اونا وسعتشون با ما اصلا قابل مقایسه نیست، وسیع‌تر از ما هستن.
بله بله دیگه، ولی مصرفمون عجیب و غریب بالاست بشتان جناب.
تازه اینم بگم و برم واسه شما.
بفرمایید.
مصرف گاز ما تقریبا نصف مصرف گاز اروپا.
نصف؟
عجیبه که این صنعت گاز ما چطور هنوز روپاست.
درست میگه بچه، درست میگه. تازه من یه چی دیگه هم شنیدم.
ببخشید چی شنیدی؟
50% این مصرف گاز مربوط به مصرف خانگیه.
یعنی میتونیم راحت کنترلش کنیم که مجبور نشیم اینقدر گاز مصرف کنیم.
بابا چیکار میکنی شما؟
یعنی چی؟
من نمیدونم تو داری با کی حرف میزنی، نمیدونم طرفت اونه یا که با منی. من دیگه باید برم آهنگامو گوش بدم، اگه کاری نداری برم یکم موهامو پوش بدم.
برو بابا جان، برو برو، دستت درد نکنه به خاطر اطلاعات خوبه.
آقا جان، میخوای موهای شما رو پوش بدم؟
بفرمایید.
عجیبن و غریبا، خدا رحمتون در زمستان سال جاری رحم کنه، با این همه مصرف مصرف گاز.
یه کاریش میکنی بشنه چه
دارم.